پنجشنبه 13 اردیبهشت ماه 1403 خورشیدی برابر است با 2 ماه می 2024 میلادی. خانم ها، آقایان، هموطنان، همزبانان، هر کجای جهان وسیع هستید و به برنامه های تلویزیون جهانی ایران فردا توجه می فرمایید، صمیمانه ترین درودهای من رو از این طریق بپذیرید. امروز با مهمان ارجمند برنامه آقای دکتر منصور فرهنگ هستم. قبل از اینکه بریم به دیدارشون در نیویورک به چند نکته میخواستم اشاره بکنم. اول مراسم بسیار آبرومندانه‌ای بود که برای همکار از دست رفته ما آقای حسین فرجی با همت عده‌ای از دست اندرکاران و به خصوص آقای مهندس شجره مدیر برنامه‌های تلویزیون پارس و عده‌ای دیگر برگزار شد در هتل هیلتون وودلند هیلز. اینجا دو فرزند برومندش لیلی و نوجن و همسر محترمش به خانم در این جلسه حضور داشتن. افراد مختلفی که با حسین آشنایی دیرینه داشتن آمدن اونجا صحبت کردن و صحبت هر کدوم راجب حسین، راجب رو راست بودنش، راجب صادق بودنش، راجب مبارز بودنش در طول سالیانی که مبارزه کرد، از زمانی که او فعالیتاشو شروع کرده بود مدیر کوچینی بود و بعد آمده بود وارد تلویزیون ملی ایران شده بود و از طرف تلویزیون ملی مأمور شده بود به دویچه وله در آلمان و اونجا فعالیت کرده بود و بعد هم که به امریکا آمد و اینجا ما از نزدیک آشنا شدیم و هر هفته همدیگر می دیدیم در جمعی از دوستان و واقعا میگم صداقت او و ثبات و پایمردی که داشت در مبارزه با جمهوری اسلامی تا روز آخر حیاتش ادامه داشت. روح شاد و یادش پایدار خواهد بود، یعنی هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد بهش. و حسین فرجی عاشق بود، عاشق ایران بود، عاشق خانواده‌اش بود و در این رهگذر از هیچ کوششی در طول زندگیش کوتاهی نکرد. بسیارانی از این دنیا میرن و اثری از آثارشون باقی نمیمونه و خلایی به وجود نمیاد در غیابشون، ولی بعضی ها وقتی که دنیا رو ترک میکنن واقعا یه خلای عجیبی ایجاد میشه و سالها طول میکشه تا این خلا پر بشه و حسین فرجی یکی از اون افراد. عرض کنم حضورتون که بپردازیم به مسائل روز و اینکه با آقای دکتر فرهنگ مفصل راجبش صحبت خواهیم کرد، یکی مسئله این جریاناتی است که در چندین و چند دانشگاه امریکا در جریان هست، بس نشستن عده زیادی از این دانشجویان و طرفداری از فلسطینی ها و مقابله و خشونتی که به وجود آمده بین طرفداران اسرائیل و دانشجویان یهودی و فلسطینی و طرفداران فلسطینی ها بی سابقه بوده. دانشجویان همواره یک به اصطلاح عاملی بودند که از حق و حقیقت دفاع کردند و یک سنگری بودند برای حفظ دموکراسی و رساندن حق به حقدار. فعالیت‌های دانشجویان در زمان حمله امریکا به ویتنام یکی از نمونه‌ها بود و ولی به این صورت هرگز نبوده و به این وسعت به این صورت نبوده، هرگز نبوده. موضوع دیگری که دنیا رو واقعا متوجه جنایت‌های این حکومت اسلامی که نه اسلامی است و نه قانونی است و نه مورد حمایت مردمه، مدارکی است که پیدا شده در مورد کاری که این جنایتکاران کردن با یک دختر 16 ساله ظریف هنرمند که میتونست در آینده زندگی خوبی داشته باشه، آدم مؤثری باشه، وجود مؤثری باشه و تجاوز به او در یک کامیون سردخانه‌ای که در واقع جمهوری اسلامی برای کاراش و لاپوشونی جنایتاش هم میشه استفاده میکرده از این گونه ماشین ها و از این گونه اتومبیل ها، دنیا رو مبهوت کرده و واقعا بسیاری در موندن که چطور این رژیم تا به امروز مونده و کماکان داره به جنایتاش ادامه میده و هر روز از آستینش یک برگ احمقانه بیمعنی بیرون میاره که امروز آخرین خبرها حاکی از این بود که در مدارس ابتدایی و متوسطه میخوان به دختران در مورد عفاف و حجاب تعلیم بدن که از کودکی اینها بفهمن که این چه اهمیتی داره. و البته در داخل ایران هم ریزش‌هایی که دیده میشه قابل توجهه. من وقت برنامه رو بیش از این نمیگیرم، ترجیح میدم که در خدمت آقای دکتر منصور فرهنگ به این مسائل بپردازیم و از راه دور سلام بکنم خدمتشون.
خیلی متشکرم، امیدوارم که بتونیم گفتگوی مفیدی داشته باشیم.
دکتر فرهنگ، چی داره میگذره تو دانشگاه‌ها؟ آیا شما در طول سالیان سال که در امریکا بودید، خب به اصطلاح اقدامات دانشجویان و کارهایی که کردن در گذشته در تاریخ امریکا بی سابقه نیست، ولی به این صورت هیچ وقت دیدید این رو؟
تظاهرات 1968 بر ضد دخالت آمریکا در ویتنام وسیع بود و حالا به این مقدارشون، ولی به هر حال اونم سراسر آمریکا بود و اهمیت زیادی نمشون در اون موقع دانشجوها میتونستن خدمت اجباری در آمریکا، خدمت ارتش در آمریکا اجباری بود و یادم روزی نبود که دانشجویانی نباشن در دانشگاه که پیغامی، نامه‌ای دریافت نکرده باشن که خودشون رو معرفی بکنن برای رفتن به جنگ. و نکته ای که واقعا من یاد میندازه که من در تمام اون تظاهرات سال 1968 شرکت میکردم در دانشگاهی که بودم و حتی موقعی هم که انتخابات شد در شیکاگو بود که در اونجا من کالیفرنیا زندگی میکردم، ولی دنبال میکنم. از اون چیزی که درسی که ما از اون گرفتیم که تا زمانی که این نوع تظاهرات مسالمت جویانه است و رفتارش با مسئولین دانشگاه و یا به طور کلی خبرنگاران خارج در چارچوب گفتمان مدنیت انجام میشه، میتونه تأثیر بسیار مثبتی داشته باشه روی افکار عمومی، بینش مردم و رفتار و به طور کلی رسیدن به هدف سیاسی که این تظاهرات دارن، مثل که در اون زمان بود پایان جنگ ویتنام یا در حال حاضر آتش بس تا پایان جنگ غزه. ولی مشکلی که در اینجا پیش میاد، در همون زمانم با نهایت تأسف پیش اومد، در اون موقع سنتور جین مکارتی فعال ضد جنگ بود و غالب طرفداران صلح و شرکت کنندگان در تظاهرات از کاندیداتی او حمایت میکردن. ولی وقتی که در بعضی دانشگاه ها و خصوصا در شیکاگو این تظاهرات به خشونت کشیده شد، به درگیری با پلیس کشیده شد، در جامعه نوعی نگرانی و نوعی احساس عدم امنیت ایجاد کرد که در واقع به ضرر هدف فعالین ضد جنگ تموم شد. یعنی به جای اینکه جین مکارتی بتونه انتخاب بشه، او حتی کاندیدم نتونست بشه، در حالی که فعالیت‌های بسیار وسیعی در آمریکا داشت و هواداران بسیار زیادی داشت. و نیکسون در حال رئیس جمهور آمریکا شد و کسی که همون جنگی رو که فعالین و مبارزین می‌خواستن خاتمه پیدا بکنه 4 سال دیگه ادامه داد. در حال حاضر هم با نهایت تأسف تشابهی من می‌بینم. تظاهراتی که در دانشگاه‌ها داره انجام میشه در جهت دفاع از مردم غزه و مخالفت با ادامه این جنگ و تقاضای این آتش بس، این نهایت قابل احترامه و هدف سیاسی است که میلیون ها انسان در سراسر دنیا دارن ازش حمایت میکنن. ولی وقتی که این تظاهرات دیدیم که در کولومبیا یا در جاهای دیگه تبدیل به خشونت کشیده میشه و عناصری هم هستند که ممکنه در واقع با نیت دفاع از صلح و پایان جنگ شرکت نکردن، ولی اینها میخوان این تقابل رو بین نیروهای امنیتی، بین پلیس و یا بین مسئولین دانشگاه به جایی برسونن که کار به خشونت کشیده بشه و در واقع اون خشونت در جامعه میتونه درست وضع ایجاد بکنه، احساس ایجاد بکنه که به ضرر هدف شرکت کنندگان در این تظاهرات تموم بشه. یعنی واقعا امروز در این تظاهراتی که امروز انجام داره، امروز غالب مردم آمریکا بیشتر نگران این خشونتی هستند که ممکنه در دانشگاه انجام بشه، دانشجویانی که دارن از دانشگاه اخراج میشن و یا دستگیر میشن. هدف در اینجا دست راستی ها ازش استفاده میکنن. حتی مثلا دست راستی ها به جای اینکه توجه به این باشه که به مردم فلسطینی ها در غزه چه اتفاقی داره میفته، تمام حواس میفته به این که این خشونت در دانشگاه در یوست در کالیفرنیا، در تکساس، در کشور، در ایالات مختلف، این میتونه مردم رو، افکار عمومی رو تاثیر بذاره. به بیان دیگه، من اگر امروز هنوز تدریس میکردم، در دانشگاه بودم، 100% در این تظاهرات شرکت میکردم با 2 شرط. یکی این که محکوم کردن حمله تروریستی حماس به اسرائیل در 7 نوامبر که یک تمرین 100% یک حمله فاشیستی و تروریستی بود، و دوم جلوگیری از هر نوع خشونت. ولی انتقاد از اسرائیل، محکوم کردن دولت نتانیاهو و این کشتار بیرحمانه که در 35,000 امروز در غزه ادامه داره، تأکید روی اون بود. بنابراین هر چقدر که میتونست مسالمت جویانه تر، مدنی تر باشه، میتونست تأثیرش روی هدف این تظاهرات قوی تر باشه. ولی با نهایت تأسف امروز میبینیم که در بعضی موارد نگرانی های اجتماعی انقدر زیاد شده که حتی این ماجرا میتونه به نفع ترامپ تموم بشه.
دکتر فرنگ، در این رابطه عده‌ای از این افرادی که اونجا دست به آشوب زدن و تحصن کردن، معلوم شد که دانشجو نیستن، چه از نظر سن، چه از نظر به اصطلاح قیافه و شکل و شمایلی که دارن، عده‌ای حرفه‌ای هستن که کارشون اینه که برن و تدارک ببینن و به اصطلاح یه چنین بلوایی رو به راه بیاندازن. چه نظرتون در این مورد؟
به طور همیشه هستن، حتی کسانی هستن که در واقع به طور کلی ضدیت با صلح دارن و دقیقا شرکت میکنن در این کار رو، دست به خشونت میزنن و رفتاری دارن که این رفتار میتونه بر ضد هدف تظاهر کنندگان. ولی این مثلا در بعضی جاها بوده، مثلا دیدیم ادهی حتی میتونن دانشجو باشن در داخل صحنه دانشگاه، ولی از اول که این تظاهرات شروع میشه گردانندگان و بسیار کسانی که این تظاهرات رو بسیار سازمان میدن و مواضع رسمی رو اعلام بکنن، اونا باید با این واقعیت روبرو بشن که از اول طوری رفتار بکنن. مثلا جلوی این که وقتی پلیس میگه شما یک جای رو اشغال میکنی، یک کتابخونه است، یک محلی بسیار این کمپنت بهش میگن شما برید، وقتی پلیس میاد میگه شما باید بری، در اون موقع دیگه اگر امتناع بکنی از رفتن و به سر پیروی از دستور پلیس، یعنی تقابلی با پلیس داری که به طور اجتناب ناپذیر به خشونت میتونه کشیده بشه. آیا این تقابل خشونت آمیز با پلیس میتونه به هدف کمک بکنه؟ به بیان دیگه آقای حجازی، اون چیزی که میخوام بگم، در من 100% با احساس با هدف تظاهر کنم دیگر احساس خویشاوندی میکنم بدون چونه چرا. یعنی اسرائیل رو، طرف رو محکوم کردن حماس 100% همیشه باید سرلوحه این تظاهرات باشه، برای اینکه یه تشکیلات فاشیستی ضد یهوده که رفتاری که در اونجا داشتن و کرده و نه حتی اینا از حدود بیش از 15 ساله که در نوار غزه به اصطلاح حکومت اونجا دستشونه و در اونجا هم اصل و ابدا برای آزادی بیان احترامی قائل نبودن. یعنی رفتاری که حماس با منتقدینش و یا طرفداران صلح در خود نوار غزه داشت یه رفتار بسیار خشونت‌آمیز و در واقع ضد دموکراتیک بوده. هیچ چیزی و حتی اینکه حاضر نبودن حتی به طرفداران کسانی که می‌خواستن با اسرائیل وارد گفتگو بشن، یعنی دست راستی‌های اسرائیل، نتانیاهو و اعضای کابینه او که تعدادشون از اون اعضای کابینه دست راستی‌های ضد فلسطینی هستن، در واقع نجات پرستن و در بعضی هاشون از نظر حتی قانونی متهم شدن. وزیر دو نفر از وزیر یکی وزیر امنیت ملی که مسئول امور کرانه باختری هست و یک کسی فرد دیگری هم که وزیر دارایی هست، اینا سوابق بسیار شبه فاشیستی ضد فلسطینی دارن و هنوز هم توی کابینه اینا هستن. اینا میان در واقع وقتی اینا توی اون کابینه هستن تأکید باید روی رفتار و کردار اینها باشه. به بیان دیگه خلاصه بخوام بگم، گاهی اوقات یک اقدام سیاسی میتونه از نظر احساسی به ما یک رضایتی در موقعی که وارد این فعالیت رو شدیم بده، ولی میتونه به هدفمون لطمه بزنه. یعنی جلوگیری از خشونت، جلوگیری از تقابل با پلیس باید یکی از اهداف این تظاهرات باشه که این تظاهرات بتونه روی هدف سیاسی اون که پایان دادن به ظلم جنایات اسرائیل در ضد مردم غزه هست و محکوم کردن حماس که یک تشکیلات فاشیستی است. من اگر میخواستم برم این دوتا هدف رو میخواستم داشته باشم، پلاکارد بگیرم که حماس، اقدام حماس یک اقدام تروریستیه، حماس کوچکترین تعهدی به آزادی، به عدالت، به برقراری صلح نداره، تشکیلاتشون رو بریم منشورشون رو بخونیم، تشکیلاتشون رو بخونیم و رفتارشون رو ببینیم نداره. و بعدن این که ما از هر نوع خشونت و هر نوع تقابل با پلیس جلوگیری میکنیم، این بهترین راهیه که این نوع تظاهرات بتونه ارزش بین المللی داشته باشه و روی اهداف و خواسته های تظاهر کنندگان تأثیر کاملا مثبتی داشته باشه.
دکتر فرهنگ، الان جمهوری اسلامی مثل همیشه داره از این جریانی که پیش آمده سوء استفاده میکنه و مقاماتشون به اصطلاح سخنگوشون اعلام کرده که دانشگاه جای مقدسی است و نیروهای انتظامی نباید وارد دانشگاه بشن. این خنده داره یا وقاحت و پررویی اینا رو میرسونه؟
ببینید اصلا رژیم ایران اصلا کلماتی که ما معمولی مثلا یک وقتی میگیم وقاحت، یعنی اینکه اون طرف توانایی فهم گفتگوی مدنی رو داره، در حالی که کسانی که امروز بر ایران حکومت میکنن اصلا ماهیتا ضد مدنیتن، ماهیتا ضد آزادی انسان ها هستن، ماهیتا احترام ضد حقوق بشر هستن. تردیدی نیست که این مردم ایران این وقاحت رو خیلی خوب درک میکنن، برای اینکه تبلیغات اینها در داخل کشور کوچکترین ارزشی نداره. مردم رفتار این رژیمه که قضاوت مردم رو تعیین میکنه، نه ادعاهای پوچ و احمقانه تبلیغاتی. و در خارج هم همین، یعنی ماهیت رژیم امروز در سراسر دنیا واقعا آشکار شد. مثلا آقای خامنه ای اومده میگه که خیلی جالبه، میگه دامن کوتاه زن خطرناکتر از ارتش آمریکاست. این حرف ممکنه که مسخره و احمقانه به نظر برسه، به عنوان مزاح بهش نگاه بکنن، ولی اعتقاد او رو داره میرسونه. و یا خمینی دقیقاً دو حرفی میگه، اگر ما بتونیم حجاب رو اجباری بکنیم و زنان ایران همه چادر حجاب داشته باشن، در اون موقع انقلاب به پیروزی نهایی رسیده. ما در واقع با یه رژیمی سر و کاریم، همونطور که قبلا هم صحبت کردیم، که این رژیم به طور کلی با هر نوع منطق، به طور کلی با معیارها و سنن تجزیه و تحلیل روابط بین المللی به کلی بیگانه است. این یه واقعیت انکارناپذیره که با بی سابقه است. یعنی ما امروز در دنیا هیچ رژیمی رو نداریم که خیلی روشن و صریح با منافع ملی مخالف باشه و بیلیون ها دلار پول مردم رو صرف این بکنه که در منطقه خاورمیانه بتونه بحران درست بکنه. و ادعاهایی هم که داره، اینقدر این ادعاها احمقانه است که اصلا جواب منطقی بهش دادن بی خودی. اسرائیل یک کشوریه که هر انتقادی که ما نسبت به اسرائیل راجع به رفتارش با مردم فلسطین داشته باشیم، توجه داشته باشید در خود اسرائیل طرفداران صلح، طرفداران گفتگو با فلسطینی ها فعالن. و دولتی که امروز سرکاره، امروز بر طبق سنجش افکاری که در خود اسرائیل وجود داره، 70% از مردم اسرائیل میخوان به دولت نتانیاهو خاتمه بدن. و علت این که دولت نتانیاهو داره استفاده میکنه از این تظاهراتی که در آمریکا و اروپا وجود داره، استفاده میکنه که توجه مردم رو از این که همین دیشب هم بمبارون کرد، توجه مردم رو از ظلمی که به مردم غزه داره میشه دور بکنه. و یا موقعیت خودش رو در داخل اسرائیل در برابر مردم خود اسرائیل بتونه جلوگیری بکنه از سرنگونی این رژیم. اینا بسیار مهمه. مبارزات سیاسی این کافی نیست که از نظر احساسی ما راضی بشیم، باید ببینیم که چگونه به هدف ما، به خواسته های منطقی ما داره کمک بکنه. این تظاهرات بی نهایت با ارزش بوده که در جامعه آمریکا برای اولین بار یک در واقع حمایت وسیعی از ظلمی که به مردم فلسطین میشه درک بکنن و فعال شدن. و امید این بود و هست که این تغییر در بینش بخشی قابل توجهی از مردم آمریکا، خصوصا جوانان در دانشگاه ها، بتونه روی سیاست خارجی آمریکا و اروپا تأثیر بذاره و بتونن جلوگیری بکنن از رفتار و کردار عناصری در اسرائیل که امروز در دولت نتانیاهو هستن و به فلسطینی ها میگن حیوان. یعنی رفتاری که اونها میخوان با مردم فلسطین بکنن شباهتی به رفتاری داره که جنایتکاران نازی با یهودی ها میکردن.
دکتر فرهنگ، در UCLA دانشجویان یهودی و یا طرفداران اسرائیل حمله ور شدن به دانشجویانی که از فلسطینی ها حمایت میکردن و کار به خشونت کشید خیلی زیاد و عده‌ای هم این وسط مثل که مجروح شدن و این خشونت انعکاس بدی داشت. یعنی خیلی تمام محافل سیاسی و اجتماعی اون رو محکوم کردن. چه نظرتون در این مورد؟
یکی از اشتباهات این تظاهرات از روز اول تا اونجایی که من دنبال کردم ببینم اینه که اینها به طور رسمی و روشن حمله حماس به اسرائیل رو در روز 7 نوامبر محکوم نکرد. افرادشون هستن که محکوم میکنن خیلی زیاد، ولی موضع رسمی تظاهرات، به همون موضع رسمی تظاهرات به محکوم کردن حمله تروریستی حماس به اسرائیل و محکوم کردن دولت نتانیاهو که از این تشکیلات حماس سال هاست که داره حمایت میکنه. خیلی جالبه این موضوع، این رو باید مطرح بکنن به مردم که این نتانیاهو که امروز داره با حماس میجنگه سالها از حماس حمایت میکرد و به طور رسمی میگفت که هر کسی که با ایجاد کشور مستقل فلسطین مخالفه باید به حماس کمک اقتصادی بکنه، باید به اونها یاری رسونه در نوار غزه که بین فلسطین تفرقه بندازه. و موفق هم شد. و اینجاست که ما باید از فلسطینی ها هم در واقع نداره این تظاهرات، ولی به طور کلی کسانی که مثل ما از حقوق فلسطینی ها دفاع میکنن و از رفتار به اصطلاح ضد یهود و مخالفت میکنن اون را هم نوعی ظلم و جنایت، مردم یهود 2000 ساله که مورد ظلم و ستم بودن تردیدی نداره، فقط این نبود که اینا هولوکاست 6 میلیون انسان یهودی در آلمان نازی کشته بشن، قرنها و قرنها قبل از اون در کشورهای اروپایی مسیح حتی خاورمیانه مورد تبعیض بود. محکوم کردن اون تبعیض و فهم نگرانی امنیتی مردم اسرائیل باید قابل فهم باشه و در ضمن محکوم کردن عناصری که امروز در دولت نتانیاهو هستند که به جای توجه به اصولی که بسیاری از یهودیان در داخل اسرائیل، خیلی جالبه در همین نیویورک دیگه گروه 3 گروه در کلمبیا یونیورسیتی، یهودیان برای صلح و کسانی که میخوان انوستمنت های سرمایه گذاری های دانشگاه در مثلا کمپانی های اسرائیلی خاتمه پیدا بکنه، و گروه سوم کسانی که به دنبال مثلا صلح و حل فصل مسائل مجانی تقابل، 3 گروه هستن. و خیلی جالبه که یهودیان فعالیت خیلی شخصیت های غالب برجسته یهودی در داخل خارج کشور، این خیلی مهمه. اجازه ندیم، چرا؟ برای که یه رژیمی مثل رژیم ایران عناصر دست راستی در داخل خود آمریکا به جای اینکه به نیت تظاهر کنندگان که طرفدار صلح هستن و میخوان به این تقابل 75 ساله ادامه بدن و میلیون ها انسان مردم فلسطین رو که مورد ظلم و ستم دولت نتانیاهو هستن نجات بدن، توجه به اون بی نهایت مهمه که بتونن مردم بیشتری رو طرفدار این به طور موضع خودشون بکنن. به همین دلیل هم است که جلوگیری از هر نوع خشونت، جلوگیری از هر نوع تقابل با پلیس و بالاتر از همه محکوم کردن بدون چون و چرا تشکیلات به فاشیستی حماس باید سردوهه شعارها و تبلیغات تظاهر کنندگان باشه تا بتونن به نتیجه دلخواه سیاسی خودشون برسن.
دکتر فرهنگ، روز به روز جمهوری جهل و جنون داره گستاختر میشه، حلقه سرکوب و زندان کردن و تجاوز به زنان و دختران و حتی پسران رو داره بیشتر و بیشتر میکنه و فریادرسی نیست. و در حال حاضر گزارشی رو که بی بی سی بین المللی منتشر کرده دنیا رو دچار بخت کرده در مورد نیکا شاکرمی، این دختر لور 16 ساله. نظرتون چیه داریم؟
ببین، این چند سال قبل استاد ارجمند یروان ابراهامیان کتابی نوشت تحت عنوان Tortured Confession، یعنی اقراری که از
شکنجه
میاد، که اتفاقا من اون کتاب نقد مفصلی براش نوشتم که در مجله نیشن چاپ شد در 2016 بود. او این کتاب رو این رژیم کاری که داره میکنه، حتی خانواده این دختر رو، بسیاری از کتاب خانواده افرادی رو که اینا مورد ظلم و ستم و شکنجه و تجاوز قرار میدن، اونها رو هم تهدید میکنن که اگر این واقعیات رو در خارج بگن، یهودیان، بهائیان که مورد ظلم و ستم این رژیم بودن در این 45 سال گذشته،
و حتی مسلمانان در واقع که شیعه نیستن، غیر شیعه،
ولی تفاوت اونها اینه که یک تفاوت بین یک بهائی و یک سنی اینه که اون سنیه میتونه بگه من به یه شکلی خودش رو رد بکنه، ولی اینکه بهائی متولد شدن در یک خانواده بهائی بودن به خودی خود برای این رژیم فاشیستی جرمه، برای اینکه اونا بیشتر مورد ظلم و ستم بود. اون سنیه وقتی میگیرنش یعنی یک کار سیاسی کرده، یک اقدامی کرده که برای رژیم غیر قابل تحمل بوده، ولی یک بهائی و یا یک یهودی نباید کاری بکنن، همین که فقط دنبال اعتقادات مذهبی خودشون هستن. به هر حال هر جامعه‌ای که به حقوق بشر احترام میذاره، مخصوصا خوبی و بدی و مخالفت و غیر مخالفت با این بینشا، اون جای خودش داره. ولی میخوام بگم که این رژیم واقعا در این موردی که ما هرچی بیشتر با جهان خارج رو و ماهیت این رژیم آشنا بکنیم، این که مردم رو شکنجه بکنن و ازشون اقرار بگیرن و خانواده این افراد رو، زندانیان رو، خانواده انسانهای مورد ظلم و ستم و شکنجه رو تهدید بکنن که اگر این واقعیت رو بیرون بگن اونها رو میگیرن، همین برارسته، این کار دائمی بود که رژیم ایران 45 سال داره انجام، و خیلی بسیار بسیار مهمه که ما به زبانهای مختلف بتونیم این واقعیت رو برای مردم اروپا و آمریکا و بر خصوصا خاورمیانه، که اینا هنوز در خاورمیانه با نهایت تأسف به خاطر ضدیتی که در برابر اسرائیل دارن، هنوز بهره برداری‌های از تبلیغات خودشون بکنن. اینه که واقعا یکی از مسئولیت‌ها، یکی از چالش‌هایی که در برابر ما قرار داره، متأسفانه من عربی صحبت نمی‌کنم، ولی هر وقت انگلیسی فرصت پیش میاد که مصاحبه میدم یا می‌نویسم و یا دوستان دیگری که عربی صحبت می‌کنن، بی نهایت براشون مهمه که به مردم با اسرار تبلیغات و بیانیه‌هایی که به عربی میتونه نوشته بشه بگیم رژیم ایران ضد فلسطینی هاست. رژیم ایران به هیچ وجه طرفدار حقوق فلسطینیان نیست، داره از مصیبت مردم فلسطین استفاده ابزاری میکنه برای تقابل با اسرائیل، که اون تقابل هم کوچکترین ارزش و اهمیتی از هیچ جهت نداره بدون اینکه به دست راستی های اسرائیل کمک بکنه. رژیم ایران بهترین کمک رو به دست راستی ترین نجات پرستترین عناصر اسرائیل کرده، و رژیم ایران دشمنی رژیم ایران با آزادی خواهان و طرفداران صلح در اسرائیل بی‌نظیر بوده، و این رو نویسندگان و فعالین حقوق بشر در اسرائیل بارها و بارها روشن کردن، ولی با نهایت تأسف در رسانه‌های آمریکا، اروپا رو من اونطور نمی‌دونم، ولی به انگلیسی این موضوع به اندازه کافی باز نمیشه که تا چه اندازه. خیلی جالبه که در مقاله بسیار جالبی که تاماس فریدمن در روزنامه نیویورک تایمز چاپ کرد، خیلی جالب میگه که رژیم ایران و حماس از یک طرف و دولت نتانیاهو از دیگر، عبارتی که به کار میبره به انگلیسی میگه they're interdependent، به همدیگه وابسته هم، برای اینکه هر کدومشون از تبلیغات اون یکی استفاده میکنه. نتانیاهو مخالف ایجاد کشور مستقل فلسطین، حماس ایران مخالف ایجاد کشور، میخوان اونان اسرائیل رو نابود بکنن، اینا میخوان فلسطینی ها رو نابود بکنن. خیلی این که کسی می نویسه، توجه داشتیم که تاماس فریدمن یکی از برجسته ترین روزنامه نگارانیه که 10 سال خاورمی، خودش یهودیه و 10 سال به اصطلاح از خاورمیانه برای روزنامه نیویورک تایمز خبر میداد. چند مقاله بسیار جالبی در نیویورک تایمز چاپ کرده در این ماه‌های اخیر که این عبارتش واقعا خیلی جالب بود. من با چند پیش همین مقاله به انگلیسی نوشته بودم، نتانیاهو و خامنه‌ای رو گفته بودم intimate enemies، یعنی دشمنان دوست، برای هر کدومش از رفتار و کردار و تبلیغات اون یکی برای اهداف خودش استفاده ابزاری میکنه. خیلی و این و فریدمن اینو برده تو حماس هم میگه، میگه interdependence، mutually interdependent به انگلیسی، یعنی هر دو طرف وابسته از این که تبلیغات این میتونه ابزار استفاده تبلیغاتی اون بشه و تبلیغات اون برعکس استفاده تبلیغاتی این طرف، و این بین نتانیاهو و خامنه ای سال هاست که ادامه داره.
دکتر فرهنگ، محمود عباس که موجودیت اسرائیل رو پذیرفته و از در صلح در آمده با اسرائیل، که متاسفانه همونطور که گفتید تندروها، به خصوص تندروهای مذهبی اسرائیل که الان در کابینه نتانیاهو دست بالا رو دارن، مانع اون میشن. محمود عباس از حکومت ایران خواست که دست برداره از دخالت در امور فلسطینی ها و گفت بزرگترین مسئله ما دخالت و به اصطلاح حمایت جمهوری اسلامی هست از جنبش فلسطینی ها. چیه نظرتون؟
خیلی جالبه که در یاسر عرفات تنها کسی بود که خمینی با تنها رهبر عرب بود که خمینی حاضر شد به اون ملاقات بکنه، هم در نخل شاتو و هم دعوت شده بود به تهران. چرا؟ تا اون زمان یاسر عرفات موضع رادیکال خودش رو ادامه میداد، موضع این که بخواد وارد گفتگو با دولت اسرائیل بشه، طرفدار رو سوال بکنه، ولی اون نظرش رو در سال 1993 خصوصا با حمایت خصوصا پرزیدنت کارتر این کار رو شروع کرد و پرزیدنت ریتون هم ادامه داد و هر دو رو دعوت کرد. اگه یادتون باشه اومدن نیویورک، اومدن نیویورک و اینها شروع کردن به مذاکرات. خیلی جالبه که این مذاکراتی که اسحاق رابین و یاسر عرفات کرد، طرفداران یاسر عرفات از ایران اخراج شدن و در روزنامه های طرفدار خمینی و شرکا نوشتن که یاسر عرفات جاسوس اسرائیل و جاسوس آمریکا شده. این ازیت هست. و برعکس هم اینطور، اسحاق رابین طرفداران ضدیت باعث اومدن او رو تبدیل گفتن این و ضد ارزش‌ها و سنت‌های یهوده و عکسی که از گذاشتن عکسی بود که با یه علامت دلالت نازی‌ها می‌ذاشتن، کار رو به جایی کشوندن که یک دست راستی یهودی به اصطلاح بنیادگرای مذهبی او رو ترور کرد، اسحاق رابین رو ترور کرد. خیلی جالب، یعنی در نتیجه همکاری اینها برای حل به اسحاق به ترور رابین از یک طرف و اخراج یاسر عرفات از ایران. اینه که توجه باید داشته باشیم که در اون موقع خمینی فکر میکرد یاسر عرفات رو میپذیره و یاسر عرفات دشمن اسرائیله، ولی یاسر عرفات سرانجام به جای رسید که تنها راه حمایت از مردم فلسطین و تنها راه دفاع از حقوق مردم فلسطین صلح با اسرائیله. دقیقا اون کاری که مصر کرد، سه تا جنگ مصر کرد و امروز روابط مصر و اسرائیل روابط عادی است. همون کاری که اردن کرد، اردن و مصر هر دو با اسرائیل صلح کرد. تحت تاثیر اونها یاسر عرفات هم میخواست بعض موضع خودش رو عوض بکن که هم دست راستی های اسرائیل اجازه ندادن و هم در اون موقع نفوذ ایران یاسر عرفات رو. و به هر حال داریم میگیم که اینا خیلی جالبه که دست راستی های تندرو چه کمونیست باشن، چه مذهبی باشن، چه خدا ناباور باشن، در رفتار و کردارشون مطلق اندیشی و خصوصا وقتی یه رهبر مطلق دارن شباهت های زیادی به هم دیگه دارن، اگرچه اهدافشون متفاوته.
دکتر فرهنگ، الان این جریانی که گفته میشه که همون موضوعی که در جریان بود و همین حمله حماس اون رو برد به حاشیه، یعنی برقراری رابطه بین عربستان سعودی و اسرائیل. الان صحبت این هست که این ارتباط داره برقرار میشه با شرایطی که عربستان سعودی و شاهزاده بن سلمان که واقعا تحول عجیبی به وجود آورده در عربستان داره با شرایطی با اسرائیل رابطه برقرار میکنه.
یه پیش شرط من تمام مطالب رو با دقت خوندم، یک پیش شرط گذاشتم و اون پیش شرط ایجاد کشور پذیرش ایجاد کشور مستقل فلسطین، یعنی اون نمیگن تمون علی اون تعهد رو به طور رسمی بدن و وارد مذاکره با فلسطین، فلسطینی هایی که معتقد به صلح و همزیستی با اسرائیل هستند، نه اینکه عربستان سعودی. اون کشورها اگر هم این تصوراتی بین بر عده‌ای وجود داشت، بعد از این فاجعه‌ای که به وجود اومده امروز احساسات و افکار عمومی در جهان عرب بیش از هر زمان دیگری ضد دولت نتانیاهو و ضد تندروها و دست راستی های اسرائیل شده، بیش از هر زمان دیگری در این 75 سال. برای اینکه تبلیغاتی که این به صورت بمبارون های اسم 200 روزه که اینا هر روز دارن بمبارون میکنن نابود کردن زنده، فقط این نیست که بمبارون 2 میلیون انسان رو آواره و بیخانمان کردن و 35,000 نفر کشتن و بیش از 70,000 نفر رو زخمی کردن و از این 35,000 نفر زخمی و کشته میشدن 70% زنان و کودکان هستن. این واقعیات توی افکار عمومی مردم خاورمیانه تأثیر بسیار عمیقی داشته، اگرچه دولت ها نمیخوان تقابل نظامی با اسرائیل داشته باشن و انتقاداتشون تند و تیز نیست که بخواد به بحران کشیده بشه، ولی پیشکی رو که عربستان سعودی گذاشته، پیشکی رو که دیگر کشورها هم گذاشتن و حتی اردن و مصر هم که با اسرائیل روابط نسبتاً به اصطلاح عادی یعنی سفیر دارن، اینها هم از نظر اقتصادی و یا همکاری های یعنی فرهنگی و اجتماعی که قرار بوده با هم داشته باشن نمیتونن، دقیقاً به دلیل اینکه در مصر و در اردن احساسات ضد نتانیاهو ضد این جنگ اینقدر قوی و تشدید شده که این دولت ها به هیچ وجه نمیخوان وارد گفتگوی رسمی برای برقراری روابط عادی بشن. بنابراین پیشرفت دارن. آیا دولت آینده اسرائیل حاضر این پیش؟ نتانیاهو نمیپذیره. دست راستی هایی که امروز در کابینه ائتلافی او هستن به هیچ وجه نمیپذیره، برای اینکه به طور کلی نژاد پرستن و عناصری هم توشون هستن که تمایلات فاشیستی دارن و میگن فلسطینی ها رو باید کشور خارج کرد و یک به اصطلاح کشتار اینها رو خورد کردید با کشتار رو. در بی خیلی جالبه که در یک سال در از بی قبل از این تا ششم اکتبر خیلی من اونجا تا ششم اکتبر یعنی از یک سال قبل از ششم اکتبر 199 فلسطینی در کرانه غربی کشته شدند و این کش و کسانی که اینا رو میکشتن همین عناصر دست راستی مذهبی هستن که زمین های اینا رو دارن میگیرن و امروز بیش از 600,000 نفر زمین هایی که از نظر حقوقی و قانونی و تایید آمریکا و اروپا که زمین کشور آینده فلسطین، اینا رو میگیرن، خونه هاشون رو خراب میکنن و بیش از 10,000 زندانی دارن در اونجا و در این یک سال طبق آمار و اعداد که خودشون دادن بیرون 199 تا 6 اکتبر، یعنی یک روز قبل از اینکه ماجرا به سر پیش بیاد. اینه که بنابراین خیلی واقعا اینو ما بدونیم که برای ما ایرانی ها هم این موضوع خیلی مهمه که اگر ما با استبداد مخالفیم باید بفهمیم که بین خودمون بین خود کس با ظلم و جنایاتی که قدرت رژیم ایران داره میکنه، باید اینو بفهمیم که اگر ما با ضد با این رژیم ها مخالفیم باید در رفتار و کردار خودمون و ایجاد تشکیلات ائتلافی یا احترام به تشکیلات دیگری که بینش های متنوع دارن درس بیاموزیم. فلسطینی ها مثل ما فلسطینی ها مثل ایرانی ها که در خارج به جون هم دیگه میفتن سر حرفای بسیار پوچ بیمعنی وارد گفتمان هایی میشن که مشروعیت هم دیگر رو مورد سوال قرار میدن، نیت هم دیگر رو مورد سوال. در بین فلسطینی ها هم این فاجعه بوده. حماس چرا به وجود اومد؟ امروز از یه طرف دولت فلسطین رو داریم، از یه طرف حماس رو داریم، از یه طرف این جهادی ها رو داریم. در خود مردم فلسطین هم باید این تندروی، باید این مطلق اندیشی، باید این خرافات و اوهام مذهبی رو کنار بذارن. اگر بخوان تشکیلاتی درست بکنن که این تشکیلات بتونه وارد گفتمان مصالحه‌جویانه با دولت آینده ای اسرائیل بشه.
دکتر فرهنگ، متاسفانه مثل همیشه فرصت کوتاه، در دو دقیقه اگر بفرمایید، این دولت مردم ایران رو بی پناه نمی بینید و الان صحبت از این هست که جو بایدن و حکومت فعلی امریکا باز داره ادامه میده و اصرار میکنه به اینکه مذاکره بکنه با این جانیان و این خوناشاما. چیه نظرتون؟
امریکا و اروپا در حال حاضر به دلایلی که مربوط به امنیت به منافع خودشون ره با ایران جنگ نمیخوان. این رو ما باید، اگرم به صراحت یه واقعیتیه که باید پذیرفت. در حال آینده چی بشه نمیدونیم. در دنیای سیاست آینده نگری نقش مهمی بازی نمیکنه. اما اون چیزی که برای اروپا و آمریکا و حتی روسیه و چین اولویت داره در رابطه با ایران، مهار کردن برنامه هسته‌ای ایران. این و چرا این تصمیم میگیرن؟ به خاطر منافع خودشون. اگر ایران بخواد دارای سلاح هسته‌ای بشه، 100% کشورهای دیگه مثل مصر، مثل ترکیه، مثل عربستان سعودی هم توانایی این کار رو و همه اینها امضا کنندگان عهدنامه منع گسترش تسلیحات هست و اسرائیل هم 100% خواستار مهار کردن برنامه هسته‌ای. این مذاکرات در اون رابطه است، نه به این دلیل که نظرشون یا بینششون نسبت به ماهیت رژیم ایران تغییر کرده و یا فکر بکنن که از این مذاکرات میتونن روابط عادی با رژیم ایران داشته باشن، ولی در چارچوب بسیار نگرانی هایی که قابل فهمه، جلوگیری از برنامه هسته ایران برای آمریکا و اروپا و روسیه و چین و اسرائیل اولویت داره.
ممنونم آقای دکتر فرهنگ، مثل همیشه از لطفی که کردید و دعوت من رو پذیرفتید. از بینندگانی که لطف کردید و این برنامه رو برای دیدن انتخاب کردید سپاسگزارم و در پایان از کارگردان فنی برنامه رضا عزیز که مثل همیشه، رضا کیهان که مثل همیشه برنامه رو هدایت میکنه. تا فرصت دیگر و برنامه دیگر، روز و روزگار به شما خوش.